ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید به یک هواپیمای ایالات متحده در مرز هوای ایران هشدار داده شده است. ارتش سوریه کنترل شهرکی را در شمال حلب به دست گرفت. به گفته وکیل پرونده قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص محکوم شده است. سلام دوباره شنوندگان گرامی. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید در روزهای اخیر دست کم یک بار یکی از هواپیماهای یودو متعلق به ارتش آمریکا به مرزهای ایران نزدیک شدند که با اخطار نیروهای نظامی ایران مسیرش را تغییر داده است. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدآوند هوایی ارتش ایران میگوید که سامانه موشکی ایران آماده بوده که در صورت بی‌توجهی هواپیمای آمریکایی به اخطار ایران به آن شلیک کند. هواپیمای یودو در دسته هواپیماهایی است که در ارتفاع بسیار بالا پرواز می‌کنند و کاربرد تجسسی دارند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این نخستین بار نیست که ارتش ایران به هواپیماهای تجسسی آمریکایی اخطار می‌دهد. هنوز ارتش آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده. اما در سوریه ارتش این کشور به همراه شبه نظامیان هوادار بشار اسد روز شنبه موفق شدند که کنترل شهرکی را در چند کیلومتری شمال حلب به دست گیرند. به گزارش رویترز این بزرگترین پیشروی نیروهای طرفدار آقای اسد از زمان محاصره حلب تا کنون است و با پشتیبانی هوایی ارتش روسیه به دست آمده. بنابراین گزارش، این شهرک که پیشتر ساکنان آن فلسطینی هستند به جاده مشرف است که به حلب منتهی می شود. رویترز گزارش داده که یکی از فرماندهان مخالفان در درون شهر حلب نیز پیشروی ارتش را تایید کرده. عملیات تازه ارتش سوری از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا کنون ده‌ها تن نیز در جریان آن کشته شدند. بمباران مخالفان بشار اسد در شرق حلب در حالی از سوی ارتش روسیه انجام می‌شود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به شکل علنی از روسیه درخواست کرد که این عملیات را متوقف کند. اما به گفته یکی از وکیلان خانواده ستایش قریشی، قاتل این دختر 6 ساله افغان به اعدام و قصاص نفس محکوم شده. به گزارش ایسنا، عسکر قاسمی آقاپاش وکیل خانواده ستایش قریشی افسوده که در این مرحله هنوز قاتل میتواند به این حکم اعتراض کند. بر اساس این گزارش، حکم قصاص به دلیل قتل ستایش قریشی و حکم اعدام به دلیل تجاوز به او صادر شده است. ستایش قریشی کودک 6 ساله بود که در روز 21 فروردین ماه به قتل رسید. به نوشته ایسنا، متهم در زبان رو بودن این کودک و قتل او 17 ساله بود است. اما در کنار اختلاف نظرهای جناح‌های حکومتی بر سر برجام در داخل ایران، عذرخواهی می‌کنم، با وجود آنکه کنگره آمریکا مصوبه حق شکایت بازماندگان واقعه 11 سپتامبر رو به تصویب کرده، ولی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته به دلیل اون که این طرح به منافع آمریکا لطمه میزنه اون رو وتو خواهد کرد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی نگاه کرده به این موضوع.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک مصوبه کنگره این کشور را که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند وتو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، وتوی این طرح که از حمایت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره برخوردار بود، می‌تواند انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشته باشد. این طرح ابتدا در ماه مه به تصویب سنای آمریکا رسید و آنگاه تنها دو روز قبل از 15 سالگرد حملات 11 سپتامبر مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را به اتفاق آرا تصویب کرد. اسوسییتد پرس میگوید انتظار می‌رود که کنگره به سرعت به وتوی رئیس جمهوری آمریکا پاسخ دهد، اما لغو کردن وتوی رئیس جمهوری مستلزم رأی مثبت 2/3 مجلس نمایندگان و سنا به این طرح است. گفته می‌شود با توجه به بازگشت نمایندگان کنگره به واشنگتن، انتظار می‌رود که این طرح روز سه‌شنبه به رأی گذاشته شود. باراک اوباما در بیانیه‌ای در خصوص وتوی این طرح گفته است، ضمن آنکه عمیقاً با خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر ابراز همدردی می‌کند و با خواست آنها برای اجرای عدالت همراه است، اما این طرح به منافع آمریکا لطمه خواهد زد و باعث می‌شود که شکایت‌هایی از این نوع در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا مطرح شود. گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده‌ای نزدیک به حکومت سعودی بود و 15 نفر از 19 عامل این حملات از اتباع عربستان بودند، مقامات ریاض از زمان رخداد 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک که به مرگ بیش از 3000 نفر انجامید، همواره دست داشتن در این واقعه تروریستی را انکار کردند. پس از سالها کشمکش میان دولت‌ها و کنگره آمریکا، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه 25 تیر ماه 28 صفحه محرمانه از گزارش مربوط به ارتباط احتمالی حکومت سعودی با هواپیماربایان 11 سپتامبر را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش حاوی اطلاعاتی درباره پیوندهای بالقوه بعضی از هواپیماربایان با عده‌ای از مقامات سعودی است، اما هیچ یک از این پیوندها به طور مستقل راستی آزمایی نشده است. در متن این گزارش آمده است مطابق چندین سند و مدرک در FBI و گزارش‌های CIA، بعضی از هواپیماربایان 11 سپتامبر در زمان اقامت در آمریکا ظاهراً با افرادی ارتباط داشتند که احتمالاً با حکومت سعودی مرتبط بودند. اما جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پیش از انتشار این 28 صفحه به خبرنگاران گفته بود که این گزارش حاوی هیچ سند و مدرکی مبنی بر دخالت و مشارکت عربستان سعودی نیست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفته که ایران بعد از اتمام دوره 10 ساله محدودیت‌های ناشی از برجام برای برنامه هسته‌ای هیچ محدودیت دیگری رو به جز فتوای آقای خامنه‌ای نمیپذیره. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی که به مناسبت شکست عصر آبادان سخن میگفت، این سخنران رو در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیان کرد. آقای نتانیاهو در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که اسرائیل نه امروز، نه فردا و نه هیچ زمان دیگری به جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیده تا سلاح هسته‌ای تولید بکنه. اما در کنار اختلاف نظرهای جناح‌های حکومتی بر سر برجام در داخل ایران، حالا حسن روحانی و محمد جواد ظریف هم از عملیاتی نشدن برجام و سرباز زدن به گفته اونها آمریکایی‌ها از اجرای تعهدات خودشون میگن. آقای ظریف در نشست شورای روابط خارجی آمریکا و حسن روحانی روز جمعه در نشست خبری خودش در تهران پس از بازگشت از نیویورک با عنوان بازذکر کردن مواردی از این سرباز زدن‌ها چند مورد رو برشمرده که جواد کوروشی در گزارش خودش به اونها پرداخته.
محمد جواد ظریف روز جمعه در شورای روابط خارجی آمریکا با دفاع از برجام و اینکه اکثریت مردم ایران از برجام پشتیبانی میکنن از جمله گفت اکنون و پس از به گفته آقای ظریف بدعهدی‌های آمریکا، اکثر ایرانیان به آمریکا بی‌اعتماد شدند. آقای ظریف به تأخیر افتادن صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران از سوی مقامهای آمریکایی و ترساندن بانک‌ها از همکاری با ایران را از مواردی خواند که به گفته آقای ظریف مخالف با برجام است.
Some of you know that European banks
ادهی از شما می دانید که بانک‌های اروپایی جریمه های بسیار سنگینی پرداخت کردند. گاهی حتی گفتن رقم ها آسان نیست. 8,900,000,000 جریمه برای بانک پاریبا و چندین میلیارد دلار برای HSBC. HSBC آنقدر نگران بود که از استوارت لوی، معاون سابق وزارت خزانه داری، خواست به عنوان مسئول کنترل امور مربوط به اجرای قوانین برای آنها کار کند. این نوع ترس و تروریست که این جریمه ها در بانک‌های اروپایی ایجاد کردند. آنها مایل به اثرگیری تجارت با ایران هستند، ولی سایه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همیشه بر سر آنهاست. این دفتر به نهادهای مختلف میگوید که تجارت با ایران معنی ندارد، اما این اما و اگرها آنقدر زیاد هست که این بانک‌ها میگویند ما راه مطمئن را انتخاب میکنیم و داد و ستد با ایران را فراموش میکنیم. اینها شرکت‌های خصوصی هستند، اما حتی برای دولت آمریکا هم همین مسئله هست. 6-7 ماه طول کشید تا آمریکا مجوز فروش 17 هواپیمای ایرباس از مجموعه 118 هواپیمای درخواستی را صادر کرد و خوشبختانه به شرکت بوئینگ مجوز فروش 80 هواپیما از 88 هواپیمای درخواستی را دادند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز جمعه پس از بازگشت از نیویورک در یک کنفرانس خبری به همین موارد اشاره کرد و گفت:
گله‌ای که ما از ایالات متحده آمریکا داریم در نحوه اجرای برجام در طول 8 ماه گذشته این هست که در اجرای تعهداتش در برخی از موارد ما شاهد تأخیر هستیم و در برخی از موارد هم شاهد اهمال و همچنین عدم شفافیت. شما میبینید در این روزهای اخیر داره اعلام میشه راجع به فروش هواپیماهای شبیه ایرباس یا بوئینگ. ما عمل کردیم به همه تعهداتمون، اما طرف مقابل ما هم تأخیر داره. یا در مسئله بانک ها، اونجوری که بانک های بزرگ به خود ما میگن به صورت شفاف صحبت نمی کنند.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید عدم همکاری بانک ها با ایران ربطی به برجام ندارد، بلکه به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران مربوط است.
مسئله برجام با موفقیت همراه بوده است و مشکلاتی رو که جامعه بین الملل به نمایندگی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، اینها معلق شده است و در این مورد مشکلی وجود ندارد. این نکته نادرست است که آقای ظریف این رو به عدم انجام تعهدات در مورد برجام میگویند. بارها مقامات بلندپایه امریکا از جمله آقای کری و آقای اوباما و بویژه آقای کری گفتند که از نظر آمریکا مشکلی در مورد برجام نیست. خود کشور آمریکا یک تحریم‌های یک جانبه سوا از مسئله برجام داشته است. تعهد در مورد برجام آمریکا رو متعهد نمی‌کند که تحریم‌های یک جانبه خودش رو برداره یا بر نداره. اون مسئله بود که باید با آمریکا حل بشه. برای همین هم بسیاری می‌گفتند که مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره که این مشکلات حل شه.
به باور جمشید اسدی، رفع مشکلات پیش آمده باید در مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا حل شود و همچنین این فضای ناامن کسب و کار در ایران است که اجازه سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذاری به خود ایرانیان را هم نمیدهد.
و بارها مقام معظم رهبری هم گفتن امریکا کشوری است که نمیشه به اون اطمینان کرد. و خب این مشکلات رو کماکان ادامه میده. نکته دوم این هست که اگر شرکتی هم منع قانونی نداشته باشد، در کشور ما که فضای کسب و کار تیره و تاره و مشکل است برای سرمایه گذاری و کار کردن، سرمایه گذاری نمی کنه. مثلا بخش فعالیت ساختمانی ما که یک فعالیت کلن ایران و ایرانی است، فعالیتی نداره. چطور انتظار دارید مثلا در یک زمینه دیگری سرمایه گذار خارجی بیاد در این کشور سرمایه گذاری بکنه؟ این رو آقای ظریف منسوب بکند که باز آمریکایی‌ها تعهدشون انجام نمیدن، یه تنش بی جهتی ایجاد میکند که کسانی که در کنگره آمریکا کماکان بر این پایه هستند که تحریم های آمریکا در مورد ایران ادامه داشته باشه، در موضعشون قوی تر باشن. آقای ظریف به جای این صحبت باید سعی کنند در مورد تحریم های با آمریکا به توافق برسن. آقا جایی که کشور کوبا و کشور ویتنام که سالها در جنگ مسلحانه با آمریکا بودند به توافق های بزرگی دست پیدا کردن، خب این چه ایدئولوژیه که مقام رهبری دارن و سرسختان در کشور دارن که از موافقت با آمریکا میترسن؟
حسن روحانی روز جمعه گفت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام 2 نشست در سطح مدیرکل و وزیران داشته که هر دوی این نشست ها به گفته آقای روحانی برای ایران یک نوع توفیق بوده است.
بله، گزارشی بود درباره اجرای شدن برجام و آنچه که مقام های جمهوری اسلامی سنگ اندازی در راه اجرای شدن برجام عنوان می کنند. اما یک خبر اجتماعی هست که امروز برای نخستین بار در ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شکل اینترنتی آغاز شده. این سرشماری 8th دوره آمارگیری عمومی نفوس و مسکن در ایرانه که قرار نتایج اولیه اون اوایل دی ماه امسال منتشر بشه. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قالب این آمارگیری تمامی اطلاعات هویتی و شناسنامه‌ای تمام افراد خانواده، سطح سواد، نوع اشتغال، مهاجرت، وضعیت تأهل و باروری و نوع مسکن و مرگ و میر خانواده کسب میشه. به گفته امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، ضریب نفوس اینترنت در ایران هم اکنون 45% و این انتظار وجود داره که به همین میزان نیز شهروندان به شکل اینترنتی در این سرشماری شرکت کنند. همچنین در مرحله دوم آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان آمارگیران با مراجعه حضوری به منازل آن دسته از کسانی که به شکل اینترنتی در سرشماری شرکت نکردن اطلاعات لازم رو جمع خواهند کرد. از همراهیتون ممنونم. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم داشت.